أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبه العسکریه والغیبه الالهیه الحجه الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب، سال روز ولادت حضرت سبت اکبر نبی مکرم اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله خدای متعال اون چه که مرضی نظر حضرتش هست برای همه ما مقدر کنه و در این مقدراتش انشاءالله نابودی دشمنان اهل بیت علیهم السلام و پس از نابودی دشمنان آبادانی اون مسجع و حرم مطهر ائمه و خدا در بقیع بویژه مزار وجود اقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام رو به ما بسپره، جهت تبریک و عرض ارادت به ساعت مقدس امام زمان یه صلوات دیگه تقدیم همه بکنه. پیش رسول خدا امام حسن مجتبی مثل امام حسین یک جایگاه دارن. پیغمبر اکرم می فرمود که هر کسی به کسی علاقه داره، بخشی از قلبش رو اختصاص میده به اون کسی که بهش علاقه داره. اما حسن و حسین من بخش خاصی در قلبم رو مال خود نکردن، بلکه همه قلب و وجود من رو مال خود کردن. همون بیان حسین منی انا من حسین اولین بار برای وجود اقدس امام مجتبی علیه السلام رسول خدا فرمودن حسن منی و انا من حسن. این شدت علاقه و علقه رسول مکرم اسلام به وجود اقدس امام حسن مجتبی دلائل بسیاری داره که خود پیغمبر اکرم فرمود اون چه که الان من الان عرض کردم محضرتون، فرمود اون چه که شما نمیدانید خیلی بیشتر از این هست که الان من به شما گفتم و میدانید. این رابطه یک رابطه خیلی عمیق و ویژه است، رابطه رسول مکرم اسلام با وجود اقدس امام مجتبی علیه السلام. فرمود من هیبت و سیادتم رو به حسنم هدیه می کنم. عجیبه، دنیا هیچ چیز سر جای خودش نیست. امام حسن مجتبی رو هر که میخواد از او سخن بگه مستقیم میره سراغ صلح و بعد این جایگاه رو به عنوان یک نقطه ضعف و خلل بهش نگاه میکنه. عظمت وجودی حضرت امام مجتبی در دورانی که در لشکر امیرالمؤمنین بودند، در میدان و در نبرد، در فرماندهی سپاه، در جلوداری سپاه امیرالمؤمنین در صفین، در خیلی از مواطن مبارزه، این رو خیلی راجبش حرف نمیزنند. امیرالمؤمنین میفرمود حسنم رو مواظب باشید، برش گردونید، اگه به خودش باشه انقدر میره و میجنگه و مبارزه میکنه که کشته میشه. من ترسم اینه که نصر رسول الله قطع بشه، نگذارید. یعنی وقتی هیبت و سیادت، هیبت و سیادت دو شاخصه خاص وجود اقدس نبی مکرم، مأموریت پیغمبر اکرم چی بود؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این ظهور دین، این که قدرت اسلام رو به سراسر جهان برسانه، ندای حق رو به گوش همه انسانها برای نجات و تعالیشون برسانه، این مأموریت پیغمبر بود. حالا شما در این مأموریت جایگاه صلابت، هیبت و سیادت کجاست؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود ما کار جنگ سخت می‌شد به رسول الله پناه می‌بردیم. این جمله ساده‌ای نیست. به رسول الله پناه می‌بردیم. حالا رسول الله چه جایگاهی دارن؟ خدای متعال این ویژگی یا شاخصه رسول مکرم رو در امام حسن مجتبی قرار داده. و اگر امام حسن مجتبی به ناچار برای حفظ دین مجبور میشه در مقطعی، در یک مقطع استثنایی، امر رو به دشمن خدا واگذار کنه، خود حضرت تصریح میکنن. اینا که عرض کردم همش روایاتش الان اینجاست، من دونه دونه دیگه مراجعه نکنم، خیلی هاشو قبلا هم با هم مرور کردیم مستنداتشو. میفرماد چون من مأیوس شدم در یک مقطعی، در یک دوره‌ای، چون من مأیوس شدم از این که حقی رو احیا کنم و باطلی رو از بین ببرم، این جایگاه رو به تو سپردم ماویه لعنت الله علیه. چون مأیوس شدم، یعنی دیگه راهی برای احقاق حق و ابطال باطل نمانده بود، راهی برای احقاق حق و ابطال. آقا بعضی ها ممکنه شبهه کنن خب امام حسین علیه السلام هم در این مسیر کشته شد و همه عزیزانش به شهادت رسیدن، خب امام حسن هم همین اتفاق می افتاد. نه، اونجا راهی بود که حق فریاد زده بشه و دنبال بشه امر حق بعد از ابا عبدالله حسین. این امید دیگه در زمان امام مجتبی در اون مقطع خاص در مواجهه با معاویه لعنت الله علیه وجود نداشت. حالا شما ببینید خدای متعال چه امتحانی میکنه. هم امتحان خود امام مجتبی علیه السلام چه امتحان سنگینی پس داد، و هم امت مؤمن در زمان امام حسن مجتبی. همه امکانات فراهمه. البته میدونید اینکه خدای متعال بعد از امیرالمؤمنین سکان رو به دست چه کسی بسپره خیلی مهمه، خیلی مهمه. این سکان کشتی هدایت و رهبری امت بعد از امام حسن مجتبی به امام حسین علیه السلام میرسه. این شرایط رو ببینید با زمانی که بعد از امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی برسه. شما فاصله بین امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین رو باید چقدر کم ببینی تا بتونه این بار سنگینی که امیرالمؤمنین به دوش میکشید رو به دوش بکشه. و البته مردم هم امتحان خیلی سختی شدن. همون مشکلاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حیات شریفشون داشتن، خصوصا این سالهای آخر که دیگه به حاکمی در رسیده بودن، همین مشکلات ادامه پیدا کرد. همون کلمات رو امام حسن مجتبی باز تکرار میکنه. یعنی اگر شما دیدید در مقطعی امام حسن مجتبی مجبور میشه امر رو واگذار کنه به معاویه لعنت الله علی، این یه امر پیچیده ای نیست درکش. امیرالمؤمنین علیه السلام رو این قصه کمر شکسته، جوری که امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه مایوس شد، اما خدای من از اینها بگیر، بهتر از اینها رو به من بده، اون که سزاوارشون هست و برشون مسلط کن، بدتر از خودشون رو بهشون مسلط کن. خب حضرت امام مجتبی علیه السلام رو پس باید همه جانبه دید، اون هم در این دوتا جایگاه، هیبت رسول اکرم و سیادت رسول اکرم، آقایی رسول اکرم. و البته میدونید شما شبیه ترین بعد از حضرت زهرا به رسول خدا امام حسن مجتبی است. حالا تو جزئیات این شباهت بذارید ما نریم، تا فرصت بکنیم یه چند جمله کلمات حضرت رو امشب مرور کنیم. یه روایتی از امام حسن مجتبی، چون ما بحثمون بحث یقینه، این شبها داریم راجع به ایمان با هم حرف میزنیم و اینکه چقدر ضرورت داره که ایمان در وجود ما زیاد بشه و تعمیق بشه، چقدر ضرورت داره. حالا از قضا در ارتباط با ایمان امام حسن مجتبی یه روایتی دارن و بعد این روایت رو هم دستور دادن همه حفظ کنن. می فرماد من لم يحفظ هذا الحديث كان ناقصا في مروته و عقله. هر کسی این حدیث رو حفظ نکنه، این فرموده امام حسن مجتبی است، هم عقل ناقصی داره هم مروت ناقصی. كان ناقصا في مروته، یعنی نمیتونه، اگه کسی این حدیث رو حفظ نکنه به تمام جوان مرد نیست، با مروت نیست. اگه کسی این روایت رو حفظ نکنه عاقل نیست، ناقصه عقلش. پرسیدن که آخه این کدام حدیثه که اینجوریه یا ابن رسول الله؟ شروع کرد حضرت گریه کردن، یعنی قبل از این که حضرت بیان کنه این حدیث شریف رو از پیغمبر اکرم، اشک از دیدگانش جاری شد و از حسرت این که چرا در زمانه من یه کسانی هستن که این حدیث رو حفظ نمی کنن، یعنی ایمانشون در این سطح نیست. خود حدیث چیه؟ پیغمبر اکرم فرموده، از زبان امام حسن مجتبی ما میشنویم، هلک الناس ثلاثا بقول ولا فعل و معرفت ولا صبر و وصف ولا صدق و وعد ولا وفا. هلک الناس. سه مرتبه امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد مردم هلاک میشن. به خاطر چی؟ به خاطر بعضی از ویژگی ها. مردم هلاک میشن به خاطر بعضی از ویژگی ها. اول اینکه حرف میزنن عمل نمیکنن. به قولن ولا فعلن. حرف میزنن اما عمل نمیکنن. معرفتن ولا صبر، میدونه، میشناسه، حق رو میفهمه، اما پای حق صبر نمیکنه. و وصف ولا صدق، میگه من ولایتیم، میگه من مؤمنم، اما صادق نیست. گفتنشو میگه، وصف میکنه، مثل خیلی ها الان بخوان از انقلاب و ولایت و از چه میدونم نظام و از اینها صحبت بکنن، مثل بلبل صحبت میکن، اما پای ایستادن پای ولایت که برسه عملا نه. صدق رو قبلا با هم بحثشو کردیم، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، خاطرتون از سوره احزاب. صدق یعنی استقامت کردن در میدان مواجهه با باطل پای امام و ولی. میفرماد حرف میزنه همون قول اول ولی یه مقداری عمیق‌تر، وصف میکنه ولی صادق نیست. وعدن ولا وفا، مردم هلاک میشن به خاطر اینکه وعده میبندن اما وفا نمیکنن، حرفی که عمل نمیکنن. معرفتی که پای این معرفت صبر نمیکنن، استقامت نمیورزن. توصیفی که پای این توصیف و سخن صادقانه نمیستن. چهارم، وعده‌ای که بهش وفا نمیکنن. مالی ارا رجالا ولا عقول، چرا من باید مردانی رو ببینم که عقل ندارن؟ ارا اجساما ولا ارا قلوب، دخلوا فی الدین ثم خرجوا من، چرا من باید یه عده آدمهایی رو ببینم؟ ها شما شرایط امام حسن مجتبی رو راحت میتونید الان بفهمید. چرا باید من جماعتی رو ببینم جسمن اما قلب ندارن؟ همین الان امشب تو این آیات سوره مبارک اسراء بود، قلوبون لا یفقهون بها، قلب داره طرف ولی این قلبه برای همون پامپاژ خونش فقط مناسبه. قلب دیشب خوندیم اصلی ترین اتفاقی که باید در قلب بیفته مستقر شدن یقین در قلبه. می فرماد اینها جسم هستن بی قلب، انسانهای مرده. این دقیقا همون تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اشباح بلا ارواح. دخلوا فی الدین ثم خرجوا من، میان وارد دین میشن ولی بعد ازش خارج میشن. مثلا همین دوران ما، یه دوره ای میاد تو انقلاب، ولایت، خدا، دین، پیغمبر، ولی بعد خارج میشه. دخلوا فی الدین ثم خرجوا من، حرموا ثم استحلوا. اول چیزایی رو حرام میدونه ولی بعد دیگه براش میشه حلال. این فیلمسازای اوایل انقلاب یادتونه بعضیاشون، من اسم نبرم حیف این مجلس، ولی چقدر صف میگرفتن. یا بعضی از شخصیت های اصلاحات که الان فراری شدن رفتن اون ور آب، او چه آدم های سفتی بودن تو مواضع انقلابی و دینی و مذهبی، چه برخوردهایی داشتن. اون موقع یه سری چیزها رو حرام میدونستن اما الان همون چیزایی که اون موقع حرام میدونستن رو حلال میکنن. حرمو ثم استحلو، عرفو ثم انکرو. چرا مردم اینجوری هن؟ تا یه زمانی به یه چیزایی قائلن، چیزایی رو درست میدونن، ثم انکرو، بعد از یه مدتی انکار میکنن همون حقایقی رو که اول قبول داشتن. و انما دین و احدکم علا لسانه ولئن سألته هل یؤمن به یوم الحساب قال نعم کذب و مالک یوم الدین. میفرماد دین شما فقط رو ذره زبان شماست. اگه من ازتون سوال کنم شما قیامت رو قبول دارید؟ بله. به زبان میگید بله قبول داریم، ولی به خدا قسم، به خدای صاحب روز قیامت قسم، دروغ دارید میگید. حالا اینا واقعا قیامت رو قبول ندارن دوربریای امام حسن مجتبی شیعیانش؟ نه، قیامت رو قبول دارن. خب قیامت رو قبول داشتن به چیه؟ ها این مهمه، به چیه؟ به گفتن باشه یا به ذهن باشه؟ خب همه مشکلات حله، چون همه قیامت رو قبول دارن، همه قبول دارن. به اینه که اگر قیامت رو قبول داری، خدای متعال گفته اگر ولیتو تنها بذاری، از ولیت جدا بشی، نهایتش دوزخه. خدا معلومه قیامت رو قبول نداری که از ولیت جدا میشی. دروغ داری میگی من قیامت قبول دارم. کذب و مالک یوم الدین، به صاحب روز قیامت قسم دروغ میگید شما. ها، ان من اخلاق المؤمنین. حالا چی انتظار داره امام حسن مجتبی باشیم؟ این مهمه. ان من اخلاق المؤمنین قوتا فی دین. حتما اینه و جز این نیست. ان، درستی که چنینه و غیر از این نیست. اون چه که امام حسن مجتبی توقع داره، حجت خدا از انسان توقع داره، یعنی خدای متعال توقع داره، این کلمات رسول خداست، که مؤمن در دینش قوی باشه. این بحثای این چند شبه بحث همین قوت در دینه، در ایمانه. قوتن فی دین، حزمن فی لین. در عین اینکه شما حازمید، یعنی دوراندیشید، در عین اینکه به فکر عاقبت و آخرت هستی، حزمن فیلین، اما با نرمی برخورد میکنن با مؤمنین. ایمانن فی یقین. اصلا به این نقطه برسم، مؤمنی رو مؤمن میدونه امام مجتبی که ایمانش در درجه یقین باشه. پایین تر از ایمان در درجه یقین به کار نمیاد، فدات بشم، نمیاد. حالا این شبا انشالله راجع به یقین باز بیشتر با هم حرف میزنیم. خواهم بگم این قصه امیرالمؤمنین علیه السلام نبود، قصه یقینش. امام حسن مجتبی هم الان همین مسئله رو دنبال میکنه. امام حسین علیه السلام هم تو کربلا با یه ادبیات دیگه باز از همین یقین، از همین باور سخت سخن میگه. ایمانن فی یقین. بعد شما رسیده باشی به درجه یقین، بعد امکان تزلزل در وجود شما، در فکر شما، در قلب شما امکان تزلزل وجود نداشته باشه. چون دشمن از راه‌های مختلف میاد. قرآن هست دیگه، شیطان حرف شیطان و خدا زده، از بالا، از پایین، از چپ، از راست، از جلو، از پشت سر، شیطان از همه طرف میاد، از طرف خانواده، از طرف دوستان، از طرف همشهری ها، هم ولایتی ها، قوم و خیش، شیطان از همه طرف میاد. الان هم که دیگه با این شبکه ها و اینها نمیاد، اومده، تموم شده. شیطان از همه طرف میاد، تو معنویاتت میاد ورود میکنه، تو مادیاتت میاد ورود میکنه، تو هر جهت میخواد تو رو گمراهت بکنه. علم چیه؟
بابا علم با هزار سختی کسی میره تحصیل علم میکنه، شیطان از راه علم وارد میشه، میشه حجاب اکبر. معنویت چیه؟ با معنویت میره شیطان وارد میشه، از راه معنویت وارد میشه. شیطان از همه جهت وارد میشه. تو اگر به یقین نرسیده باشی، امروز پات متزلزل نشه فردا میشه. ایمانن فی یقین، هرسن فی علم. مؤمن نسبت به این که معلومات و اطلاعاتش رو بیشتر کنه، معارفش رو عمیق‌تر کنه، حریصه. حریصه. بس بس ایمانها. امام حسن مجتبی دارن راجع به مؤمن سخن میگن. بس بس ایمانه. من اخلاق المؤمنین. هرسن فی علم. الان امروزه میگن خب حالا فلانی درس نخوند، خب حالا دیگه خب باشه اب نداره درس نخوند، حالا بره سراغ یه چیز دیگه. نه، انقدر راحت از کنار درس رد نشو. برای فرزندت هم راحت از کنار درس رد نشو. حریص باید باشه مؤمن در علم. حریص یعنی هر چی که بهره مند شد قانع نشه، قانع نشه. من از همکارای خودم بگم، چند سال میان تو حوزه درسی میخونن و یه خود اینور و اونور و یه کمی خانواده و یه کمی رفت و آمد و یه خود فشاری و خب حالا بسته همینجا باشیم بریم یه کاری یه چیزی یه جایی دست و پا کنیم، کم 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 یه اداره یه موقعیتی یه جایی یه شغلی یه کاری یه نهادی یه ارگانی و تمام. مؤمن در علمش حریصه، چون به این علم فردا هم نیاز داره، نیاز داره. شما پیغمبر خدا هم باشی، خدا بهت میگه قل رب زدنی علما، بگو خدا علم منو زیاد کن. یکی از شاخصه های اساسی ایمان حرص بر تحصیل علمه، به هزار دلیل، یه دونش العلم سلطان. تو علم دسترسی به علم پیدا نکنی نمیتونی سلطنت کنی، نمیتونی قدرت پیدا کنی، یعنی اسلام رو نمیتونی قدرت ببخشی، نمیتونی قدرت ببخشی. این فضای مجازی بود، این تیکه‌ای یه جوونی هرچی دلش خواست با آقا گفت. دیدید آقا یه نگاهی بهش کرد گفت خب پسرم شما همش معایب رو گفتید، خب ولی راهکارها رو هم بگید. چون معایب رو گفتن کاری نداره، شما همجور نگاه میکنی آدم معایب رو میبینه تو هر یکی از این مثلا موقعیت ها، تو اجرا، تو قضا، تو مقننه، آدم میبینه خوب ایرادات رو داره میبینه، زمین و آسمون معلومه، ماشاءالله ازا ماشاءالله، اون چیز که زیاده عیبه. اما برای راهکار دادن، برای برون رفته از این مشکلات، آدم نیاز داره به خیلی چیزا، من جمله به علم، من جمله به علم. گاهی اوقات ما صدامون در نمیاد، یعنی بیشتر از این نمیتونیم فشار بیاریم. یا شما داد بزنید، صبر کن ببینم چه دادی بزنی. ما 40 سال بعد از انقلاب داره میگذره، حوزه علمیه هنوز نتونسته دستور امام مسلمین رو مبنی بر تعریف اقتصاد اسلامی، تعریف سیاست اسلامی، تعریف حاکمیت اسلامی، بابا نداریم. الان همین واحد پژوهش هیئت، همین 2-3 رفقایی که هستن دارن کار میکنن، 4-5 رفقایی که دارن کار میکنن دیگه، صدر و ذیل و کتابخونه های مختلف و برو و بیا و هر کجا شما بگید این دوستان یه دوری زدن، یا خود ما اینور اونور، هر جا میخوایم ببینیم خب اصول حاکمیت اسلامی آقا تدوین شده جایی؟ نشده. مصر و تونس و لیبی و اینا انقلاب میکنن، دیکتاتورشون رو زائل میکنن، بعد ما مدل نداریم بهشون بدیم تدوین شده، بگیم خب حالا از این به بعد اینجوری انقلاب کردید درست تا اینجا اومدید، حالا بیاید تأسیس کنید یه حکومت. ها مدل نداریم. اومدن مراجعه کردن به دانشگاه عالی چه میدونم علوم دفاعی، مراجعه هم کردن، هیچی نبود بهشون بدن، رفتن اونام تو مدیریت شکست خوردن. این همه زحمتی که کشیدن آخر افتادش دست مزدورهای امریکایی مملکتشون. علم اینه دیگه، دعوا سر اینه الان، دولت و مجلس و اون نماینده و این نماینده و این وزیر و این وکیل و کجا تمام رسانه های ما و این ور و اون ور که آقا FATF چی بشه، تصویب بشه یا نشه. بعضی ها میگن آقا بشه، بعضی میگن نشه. آقا ملاحظاتشو ما رعایت بکنیم، ما بگردیم. چرا باید برن زیر بار قراردادهای خاص تو حوزه اقتصاد، تو حوزه بهداشت؟ بی سی جنایت هولناک سند بی سی که خدا نگذره از کسانی که پای این سند رو تو این مملکت باز کردن، جنایت هولناک به تمام معناست. میگم جنایت هولناک یعنی جنایت هولناک تو اقتصاد، تو بهداشت، تو آموزش، تو همه چی. یه دونش حالا دیگه تو بحث آموزش هست که اون بحثای جنسی و فلان و این حرفاش که شنیدم دیدم، یعنی یک تیکش هم شنیدم، حالا طرف توی ماه عسل بابایی رو آوردن داره حرف میزنه و فلان. بله من انقدر تو امریکا تحت درمان بودم، یه سری آمار و ارقام های صد و ذیل به هم نمیخونم میده، بعد میگه بله باید از کودکی آموزش بذارن، آموزش مسائل جنسی بذارن توی ببینم تلویزیون. اون آقای مجری هم که اصلا حالیش نمیشه، این داره چی میگه؟ بله بله بله. چی بله؟ جامعه امریکا رو راحت با جامعه تو اروپا این اتفاق افتاده، تو امریکا این اتفاق افتاده، تو ایران هم داره اتفاق میفته، پس این کارو بکنیم. چی این کارو بکنی؟ آموزش جنسی کودکان رو امریکا یه غلطی کرد یه روزی برای خودش انجام داد، جمعش کرد، مملکتش داشت به هم میریخت، جمعش کرد. بعد میگه حالا چون امریکا مثلا این درصدش مثلا آلوده شدن و این داره میاد تو کشور ما، پس ما هم باید این کارو بکنیم. مثلا تو کی هستی که داری این حرفو میزنی؟ ما با ترس و لرز از تو مدرسه ها این جلسومه فساد رو جمع کردیم، با داد و بیداد، ترس و لرز از این بابت که آدم حالا یه جوری نگه حالا بچه هامون نسبت به مدرسه و درس و علم و معلم مایوس بشن. آخه آدم بالاخره چیکار کنه؟ نمیتونه مطلق آموزش و پرورش رو بزنه که خب نباید بزنه، و نمیتونه نزنه که در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری داشتن با فرهنگی ها، با دانشجوهای علوم تربیتی، وقتی که به اینها باز هم گفتن بی سی رو دارن مخفیانه عمل میکنن، ما مطلعیم، از این ور چیزی نگی که همینجوری پیش میرن، چیزی بگی خب بچه ها داره میره مدرسه، فردا میگه من ریاضی و زبانم نمیخونم. یعنی بعد از این که اومدن رفتن نفوذ کردن، عناصرشون رو چیدن، کار رو انجام دادن، تازه هیئت دولت تصویب کرده آقا جون همه باید در اختیار بی سی قرار بگیرن، که دفعه مقام معظم رهبری فهمون چی دارید میگید؟ کی گفته این کار رو باید بکنید؟ آقای معاون رئیس جمهور میگن خب باشه آقا جون ملغا شد، این فرمان لغو شد. ولی بعد از این که گفتن فرمان لغو شد، تا حالا 4-5 مورد آقا در سخنرانی علنی گفتن بی سی داره انجام میگیره ها، داره گزارشاش میرسه ها، حالا اومد تو تلویزیون، تو امریکا نمیدونم از هر چند نفر آلودن چیه. من اصلا نمیخوام وارد فضای کثیفش بشم، چون با همین آمارها بعد شما میخوای بگی نه، یه دفعه یه خبر میاد ماه مبارک رمضان، مجبور میشه مقام معظم رهبری حکم صادر کنه. بله غرب تهران، سعادت آباد کجا و کجا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. تو میخوای نفیش کنی؟ یا آقا ببین کاملا معلومه تحت برنامه است. به شدت باید با اینها برخورد بشه. چرا؟ چرا؟ چرا آقا فرمودن احکام رو جاری کنید، با سرعت هم عمل بکنید؟ چون آقا میبینن این قصه یک قطعه از یک پازله، نه اینکه حالا یه معلمی یه غلطی کرده. از این معلم ها که یه غلطی یه گوشه و کناری بکنن بازم هست، گرچه خیلی کمن ولی هستن. یا دانش آموزایی که یه غلطی بکنن یه جایی بازم هستن، اما این یه دفعه به حکم میرسه. وقتی شما بیای بالا نگاه میکنی میبینی چند تا اقدام با همدیگه داره انجام میگیره. هرسن فی علم، مؤمن باید جامعه مؤمن باید پرورش بده. مؤمنه که حریصه تو علم، مؤمنه که شما به حضرت عباس، حالا یا هستش دیگه عزیزان رزمنده الان تو جمع اون هستن، چقدر مگه زمان جبهه وقت و امکان و فرصت تو جبهه، تو سنگر، تو سنگر زیر آتیش یا تو چادرا، تو مقرا، چرخه، کارون، بهمنشیر، کجا، کوزران، کلاس تشکیل میشد. موقع میگفتن مجتمع رزمندگان اسلام، هر کسی اومده جبهه میماد درس میخوند، معلم میماد درس میداد، امتحان میگرفتن سر فصل، یعنی هم جبهه بودن هم درسشون رو پیش میرفتن. ما امتحان میدادیم تو مدرسه، تو جبهه امتحان میدادیم. خب بالاخره کسی میخواد چند سال تو منطقه باشه درسش نباید عقب بمونه، حتی دو روز دیگه میخواد به شهادت برسه. بعد وقت همونی که فرداش به شهادت میرسه روز قبلش میگه چجوری داره درس میخونه تو جبهه. هرسن فی علم، ویژگی مؤمن اینه که در علم، در کسب علم حریصه. حریصه، سیری ناپذیره. آدم حریص یعنی چی؟ این سیری ناپذیر. واقعا آدم بعضی وقتا خجالت میکشه، بعضی پیچه بعضی کانالا رو باز میکنه، بعضی صحبت ها رو میشنوه، چی داری میگی؟ چرا هرچی به ذهنت میرسه میگی؟ بگو چند میلیون نفر نشستن دارن نگاه میکنن این سحرهای ما رمضان. فرضیه بافی چرا میکنی؟ این همه آیه قرآن داریم، این همه روایت داریم، قافیه پردازی چرا میکنی؟ بعضی هم چپ میرن راست میان مولانا، مولانا، مولوی، مولانا، مولوی. بابا باشه، اب نداره، مولانا امیرالمومنین هم هست، کجا داریم میریم؟ اما ما رو برای چی گذاشتی سرت؟ قال الصادق بگی، قال الباقر بگی، قال الله بگی. هرسن فی العلم، فی علم. شفقتن فی مقتن، مقتن. مؤمن یکی از شاخصه های اخلاقیش دلسوزی در این محبت، دلسوزی در این محبت و ارادته. دلسوزی در این محبت و ارادت، مؤمن نسبت به مؤمن دیگه بی اعتناع عبور نمی کنه. همین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربای قرآن رو اگه عمل می کردن امام حسن مجتبی اینجوری تنها کشته نمی شد، امیر المؤمنین اینجوری تنها نمی مون. همین یه آیه رو عمل می کرد، همون مودتی که تو میگی، محبت توأم با ارادت، پذیرش جایگاه، این جزء شخصه های مؤمنه. و حلمن فی حکم و قصدن فی غنا و تجملن فی فاقه. تو اون احکام صریح و محکم حلیمه، بردباره، بردباره، نرمه. وقتی غنیه، وقتی غنی مؤمن، وقتی ثروتمند مؤمن، تعادل رو رعایت میکنه، اقتصاد رو رعایت میکنه. او طرف پول داره، خب پول داشته باشه، ولی باید هر جوری دلش میخواد خرج کنه، هر جوری دلش میخواد. تمام 70 میلیون جمعیت ایران باید بفهمن که آقای فلان وزیر مثلا ویلای فلان جا در یه جای غیر قانونی ساخته در کرج مثلا چند میلیارد و کذا و فلان. بعد می نگاه میکنی میبینی این وزیر که اصلا از این وزیر حزب اللهی هاست. اقتصاد در قنا. مؤمن وقتی سرمایه و ثروتی داره تعادل داره، تعادل داره، اشرافیگر نیست. تجملا فی فاقه، وقتی نداره مؤمن صورتش رو با سیری سرخ نگه میداره، ابراز عجز نمی کنه. وقتی نداره تر و تمیز میگرده، کسی نمیفهمه این نداره، خودشو حفظ میکنه، خودشو نگه میداره. تحرجا فی طمع، کسبا فی حلال، برا فی استقامه. خب اینا دیگه ترجمه‌اش که معلومه. مواظبت میکنه، طمع نورزه مؤمن، طمع نورزه. مثالاش مثل رگبار همجی میاد تو ذهنم. همین الان بگیم این نمونه این نمونه، ولی خودتون بهتر میدونید. یه خود به دور و برمون نگاه بکنیم میبینیم خیلی از اینا رو که بعضیا چجوری با طمع زندگی میکنن. بس دیگه، خب همینقدر که زندگی داره میگرده کافیه دیگه. خودتو حفظ کن از طمع بابا، حفظ کن از طمع. برید دادگاه ببینید چه خبر دعوای ارث و میراث. وای بابا، خواهر به برادر، برادر به خواهر رحم نمی کنه. طمع چرا؟ این مال مال اون پدره، مال اون مادره. حالا اگر از دنیا رفته بمانه ارث میرسه به میراثش. فکر نکن مال توه ورثه، حالا میرسه به تو. مال پدر است، به تو رسیده، هدیه است. اسب بیشکشو که دندانشو نمیشمارن. وقت این اونو میزنه، اون اینو میزنه، این همینجوری بیا بالا. طمع توی این پست ها، توی این مسئولیت ها، توی این مدیریت ها، آخ 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 آخ، رحم نمی کنه کسی دیگه. بس دیگه، تا اینجا رسیدی کافیه. نه، باید بزنم بالاتر برم، بزنم بالاتر برم، باید بزنم بالاتر برم، باید بزنم بالاتر برم. الان سروانیه، باید برسم به سرهنگی. سرهنگ دویی فایده نداره، سرهنگی بعدش هم برسم سردار بشم. همینجوری برو بالا. طمع. حالا این وسط، هرچی این وسط، هر اتفاق این وسط افتاد زیر چرخدنده های جاه طلبی این بابا، مهم نیست. معلم فایده نداره، بشم مدیر. مدیر فایده نداره، بشم رئیس ناحیه. رئیس ناحیه فایده نداره، بعد بشم مدیر کل آموزش پرورش. فایده نداره، بعد برم وزارت خونه. همینجوری طمع، طمع. مؤمن امام حسن مجتبی میفرماد اهل طمع نیست. کسبا من الحلال، آخی کسبش حلال. برن فی استقا، وقتی که کار نیک انجام میده یه بار دوباری نیست. کار کور، کار خوب که میکنه مداومه. تو رو خدا ببین الان شما هیئت میایید، الان 90% این جمعیت اونا که من میشناسم هیئتی دائمی هن. این یکی از ویژگی های خوب مؤمنه. اینو نذار از بین بره. یه کار خیر، هیئت رفتن کار خوبه دیگه، یه بر خوبه. حالا تو این هیئت رفتن شما یه وقتی هم دستی بالا میزنی. این سفره امشب اصلا خیلی سفره ویژه‌ای بود. تو این سالها مواردی که تو سفره افطار امشب بود من تو این سالهای گذشته ندیده بودم. اتفاقات عجیبی داشت. یه کسایی اومدن گفتن ما سهیم بشیم، اما یه ذره از اون مادر شهید تا اون تا خیلی ها خیلی ها خیلی ها از ارادت زمینی ها، از عنایت آسمانی ها دیگه. حالا سربسته من بگم سفره خیلی بابرکتی الحمدلله امشب داشتیم. مجلس پر فیضی بود و هست انشالله. انشالله
بگید دیگه. خب شما خودتون توی مجلسید، انشالله که برکات این مجلس آن به آن بیشتر بشه. یه صلوات به امام حسن هدیه کنید.
کار خیر انجام دادی، استقامه یعنی دوام. پایگاه بسیج رفتی، ببین به هیچ قیمتی ترکش نکن، ادامه بده. پای هیئت رفتی، کار کردی برای انقلاب، به مؤمنین خدمت کردی، به فامیل، به اقوام خدمتی کردی، من نمیدونم هر کار، هر بری اینو دوام بهش بده. کار بزرگ نمیخواد بکنی یه بار انجام بدی تمام شه بره، کار کوچیکتر انجام بده که بتونی همیشه انجام بدی. این از اخلاق مؤمنه که وقتی یه کار خیر انجام میده همیشه انجام میده. شیطون میخواد یه کاری کنه بگی خب بسه دیگه، حالا دیگران هستن. دیدی بعضیا دچار پیری زود رس میشن، سن نداره، ریشش هنوز درست حسابی در نیومده، ما دیگه به سهم خودمون دیگه، بابا بیشین با هم بریم. حالا تو نیاز داری شازده؟ از یا پیر مردی حال میکنن، بزرگتری، این کارو بکنید، این کارم بکنید خوبه ها. بله فرمودید، چشم باشو دست بزن بالا، علی مدد، یه حرکتی، یه کاری، یه جنبشی، یه اتفاقی، یه بری. بری که استدام داشت، استقامت، دوام داشته باشه. و برن فی استقامه و نشاطن فی هدا. خدا قربونت برم امام حسن، مؤمن تو مسیر هدایت انسان پرنشاطیه، پرنشاط. سوال میکردن، میرفتن، میومدن، حرف میزدن. آقا فرمود ببینید این کجا رو آقا داره نگاه میکنه. خب این خیلی خوبه، این حالا صرف نظر این که درست بگید یا درست نگید یا مثلا معایب چی بالا پایین، ولی همینقدر که روحیه سوال و مطالبه، این خیلی خوبه، این نشاط خیلی خوبه. الهی فدای تو بشم آقا جون که داری اینجوری بچهات و دانشجوهات رو تربیت میکنی. این مهمه، این خیلی خوبه، این تکاپو خیلی مهمه، این حیاهو خیلی مهمه، نشاط. بذار هر کی تو رو دید بگه این چی میخوره، این خسته نمیشه، نمیبره، هر شب هیئت یه ماه چه خبره. نشاطن فی هدا، تو راه مسیر هدایت باید پرنشاط باشی، پرنشاط، انرژی بدی، انرژی نگیری، انرژی بدی. بعضی ها انرژی میسوزونن، یعنی میخوای حرکتش بدی، خدا وکیلی پیر میشی، میگی این کارو انجام، میگه آخه ای چی دیگه چیه، آخه خب اینم از این دیگه چیه، هر چی میگی یه دلیلی دیگه میاره، بنک نمیشه. زمان ما یه کارتون میداد بچگی ما، اسمش گلام بود، میگو من میدونم نمیشه، تو این بزرگترها یادشونه، من میدونم نمیشه، همیشه میگو من میدونم نمیشه. این کارکترش هم یه جوری کشیده بودن تو این کارتونه، همیشه آویزون بود، همه جا هم بود. من گفتم خب یه جایی خودی تمومش کنن دیگه، این که همیشه داره میگه نه، همیشه همه جا هم بود، همیشه هرچی هم میگفت نمیشه میشد، دوباره میگفت نمیشه. مؤمن تو مسیر هدایت پرنشاطه. امام حسن مجتبی فدای تو بشم، اونایی که دیر اومدن، امام حسن فرمود هر کی این حدیث رو حفظ نکنه ناقص العقله و نقص مروت، در جوان مردی و مروت هم نقص داره. اینجوری گوش بدید، حالا بعدن من بگم این حدیث روستان بذارن تو سایت هیئت، ولی برید حفظ کنید خدا وکیلی دیگه بهمون نگن ناقص العقول. حدیث از پیغمبر، امام حسن مجتبی نقل میکنه تو فضای ایمان، نشاطن فی هدا نهین فی شهوه. نه پرهیز داره همه ی انواع و اقسام شهوات. ان المؤمن عواز بالله، به شدت عواز، فعال، صیغه مبالغه، به شدت پناه برنده است به خدا مؤمن.
یعنی مؤمن اصلا غرور نداره، به خدا پناه میبره. خدای خودت درستش کن. از نفسم به تو پناه میبرم، از شیطان به تو پناه میبرم، از رفیق بعد به تو پناه میبرم، از فرزند ناساله به تو پناه میبرم، از قوم و خویش بعد، از همه چی، از مال ناپاک به تو، از همه چی به تو پناه. خدا یا منو تو آغوش خودت نگه دار.
فکر نکن داداش خودت به خودت میتونی جایی بری کاری بکنی. به خدا پناه ببر. عوازن بالله لا یحیف علا من یبغض.
اگر از کسی عصبانی بشه مؤمن، بهش ظلم نمی کن، ستم نمی کن.
اگه عصبانیت کنه، اینجوریه
آقا، بدتر از اون،
تماس گرفته فلانی حاجی اینجوری گفته، حالا که اینجوریه بگو داشته باشه منم این کارو میکنم.
بابا تو اگه به من زنگ زدی من با اون بابا صحبت کنم کارشو درست بکنه، الان باید با تو صحبت کنم، تو هم به فتیلشو بکش با این. آخه چرا اینجوری هر نوع شما دشمن حق نید؟ حالا ارد ناشتا هم میده ها، همچین خبری هم نیست،
شاخشونه میکشه، حالا یه ستم، یه ظلمیه، یه مشکلی حالا ایجاد کرده.
ستم نباید کرد، ظلم نباید کرد به کسی که ازش ناراحت شدی. ناراحت شدی دیگه به هر دلیل، اصلا حق با تو بوده، ظلم نکن.
لا یعثم فی من یحب ولا یضیع مستودع.
در حق کسی که دوستش داره معصیت نمی کنه.
چیزی که بهش سپردن خیانت نمی کنه. آخ 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 خدایا، بعضیا یه جوری هستن، امانت نمیشه بهشون سپرد، واقعا نمیشه سپرد.
یه مثال میخوام بزنم خوب نیست، ولی خب دیگه حالا اینجوریه دیگه،
امانت نمیشه سپرد، زایش میکنه اون چیز که امانت بهش سپردی. خونه رو بهش اجاره میدی، بعد که میخواد بره دیگه این خونه نیست که، چی کارش کردی؟ خب درستش کن، تحویل بده. ماشین بهش میدی، میگه آقا برو این دور بزن، این کارو بکن، اون کارو بکن، میاد بدون اینکه به تو بگه، زده ماشینو داغون کرده و فلان، این حرفا بدون که سرش در بیاد. مثلا نیسان هیئتمون خیلی اینجوری شده، مثلا بچه‌ها دادیم ماشینو رفته کار بکنن باهاش، بار بردن آوردن و فلان، اینا آخر شب هم یواشکی آوردن گوشن در خونه و خداحافظ. صبح می‌خوایم کلید روشن، چی 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 روشن نمیشه بابا. بعد میای نگاه می‌کنی می‌بینید این که نبود، اینجا این که خورد، اون چه جوری شد، این ور اینجوری شد. رفتیم ماشین نیسانه رو بفروشیم، میبینیم مثلا اوه چقدر خلافی داشته. خب مرد حسابی جریمت کردن، بده دیگه، مال هیئته،
حاجیه دیگه.
خب بابا خونش خراب شد اینجوری با این وضع، واقعا یفی میای. حالا مثلا بیت المال دیگه، ما رفتیم مثلا از سپاه میگیم آقا این ببخشید این ماشین بدید، میخوایم بریم جهادی، ماشین به ما تحویل میدن، یه ماشینی تحویل میدن، این ماشینه از در سپاه میاد بیرون تا میدون 72 تن
ساکت میشه، خاموش میشه،
بعد دیگه باید بوکسرش کنی بیاری تو شهر، تا دم تعمیرگاه باید با بوکسر بره. من فقط موندم اینی که قبلا ماشینو برده تحویل داده چجوری محاسبه کرده که تا وقتی تحویل بده و از اونجا بیاد بیرون هیچ کس نفهمه چیه این ماشین. بعد وردی رفتی مثلا ماشین مردی به تعمیرگاه، میگه آقا فلان قطعه رو اصلا این ماشین نداره، میگه آقا فلان قطعه رو اصلا نداره، این چجوری راه رفته اصلا؟ ببین قطعه رو چیکار کردی؟ حالا بیت الماله. ما دو سال یه جایی میرفتیم کار، به ما گفتن که خب شما کار میکردم سپاه تهران، یه جایی کار میکردم، گفتن که خب شما هر روز داری میری قم میای، اینجوری که نمیشه، خیلی اذیت میشی سر چیوای میسی 72 تن و ماشین و این حرفا، ما یه ماشین به شما تحویل میدیم. این داستانی که مثلا بهت میگم مال اوائل 70 ها، یه ماشین به ما تحویل دادن، من یه مسئولیتی داشتم توی مقری از این مقرهای سپاه، یه جایی عقیت سیاسی و این حرفا بودیم، یه ماشین هم تحویل دادن، گفتن شما میری قم میای، این ماشینه باش برو قم بیا. آقا ما هی می اومدیم قم با این ماشین میرفتیم وسط جاده، هی وای میستادیم خدایا، دوباره بوکسر میکردیم میرفتیم تا تهران، بوکسر میکردیم می اومدیم قم. اون کسی که ماشین رو به من تحویل داد گفت ما یه ماشین خوب پژو در اختیارت قرار دادیم، برو بیا. خدا شاهده من تو یک سال دهه 70، نه الان، الان دیگه شما 1000 تومن که الان دیگه، دهه 70 توی یک سال، توی ببخشید تو دو سال من 2,500,000 تومن خرجش کردم. دهه 70، یعنی اگه من با پژو سر 72 تن با ماشین پژو دربست میرفتم سر کار، می اومدم از این پروش کمتر میشد. بابا تو چه بلایی سر این ماشین بیچاره آوردی؟ ماشینه رو گرفته تحویلش، بعد رفته باش کاراشو کرده، اومده رفته یواشکی تحویل داده، اونم گذاشته تو انبار رو رفتن. حالا دیگه الان من میگم ببین این ماشینه این ایرادو داره، میگه عجب چرا قبلیه نگفت؟ بابای ماشین در اومده رفته، خب بهتون ماله. این بنده خدا که ماشین رو من تحویل داد میگفت حاجی اذیتت میکنه بذار اینجا ولش کن، گفتم خب من بذارم اینجا نفر بعدی که تو بهش میخوای بدی پوستش کنده میشه، بذار اب نداره من میبرمش تعمیرگاه. نزدیک بگم 20 بار ما این ماشین رو بوکسر کردیم تعمیرگاه بردیم. خب بعد از من میخواد کسی این کارو بکنه، خب من میکنم دیگه، ما میخواستیم این کارمون را بندازه، برای ما کار درست کرد. مؤمن وقتی یه چیزی امانت میگیره زایعش نمیکنه. آه خدایا چه رفقا، این انقلاب اسلامی رو شما از محمد و آل محمد امانت گرفت. از شهدا امانت گرفتید، امانت رو ضایع نکنید. آقا تو این جلسه آخر با دانشجوها مفصل دوباره راجع به انقلابی گری، راجع به مراحل شکلگیری تمدن اسلامی دوباره مفصل. چرا آقا انقدر اینو تکرار میکنی؟ این نسل جدیدتره، این نسل الان 3 دهه هست داره آقا این حرفا رو میزنه، دوباره تکرار میکنه نسل بعد، که این انقلاب رو درست حفظ کنه. ان فی سلطان الله اسمت لعمرکم، چون این امانت دست این آقاست، این امانت، این انقلاب امانت دست ماست. انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، این امام حسن مجتبی امانت دست امت پیغمبره. چقدر این امانت رو ضایع کردن، خب مؤمن نیستن. گیر جامعه زمان امام حسن مجتبی اینه که ایمان ندارن. امانتی مثل امام حسن مجتبی رو چه خیانتی کردن؟ اصلا آدم نمیتونه حرف شروع کنه بزنه از ابعاد مظلومیت و محرومیت امام حسن مجتبی. بی خود نی امام حسن تا این حدیث رو شروع کرد به خوندن، شروع کرد مثل ابر بهار اشک ریختن. فهمون شما میگید مؤمنید ولی مؤمن نیستید. امانت گرفتی بهش خیانت نکن. لا یزیع مستودع لا یحسد، مؤمن هیچ وقت حسد نمیورزه. لا یطعن، حالا دیگه راجع به این دونه دونه اینا بذارید حرف نزنم، سریع برم این بتونیم این روایت رو امشب حداقل اکثرش رو بخونیم. لا، مؤمن طعنه نمیزنه، طعنه نمیزنه. آه خدایا، به مقام معظم رهبری خجالت نمیکشه، یه وجب قد و قبارشه، به امام مسلمین طعنه میزنه. شما گفتید با شیطان، با شیطان، شیطان آمریکا رو میگه شیطان، شما گفتید با شیطان نمیشه مذاکره کرد، دیدید ما کردیم و شد. تو مشکل ایمان داری، مشکل ایمان داری بوج. تو که به امام مسلمین طعنه میزنی مشکل ایمان داری. برو بابا، بیچاره اونایی که رو دیوار تو یادگاری نوشتن، بیچاره اونایی که بهت اعتماد کردن. لا یطعن، لا یعترف بالح و یعترف بالحق و الام یشهد علی. مؤمن حقو میگه اگرچه یشهد علی، به ضررش تموم شه. لا ینابز بالالقاب، مؤمن اسم رو کسی نمیذاره، کسی رو مسخره نمیکنه. شمرده بودن، میگفت این بابا تو سخنرانیاش تا حالا به مخالفینش 47-8 مورد نسبت داده، دیگه با کلاساش دیگه مثلا کلاق و ملاق و این حرف هست، بی سواد و بی شناسنامه و نفهم و فلان، تو 47-8 مورد به مخالفش. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن اینجوری نیست. فالصلات متخشعون، مؤمن در نمازش خاشه، در نمازش خاشه. الزکات مصارع، مؤمن زکات مالش رو زود پرداخت میکنه، زود. آدم خجالت میکشه، طرف 50 سال سنشه، میاد با یه لبخندیم میگه خب حالا این آجی این حساب کتاب مالی ما چی میشه؟ ما میگم خب سال داری؟ میگه نه تا حالا که ندادیم، حالا میخوایم حساب کنیم. خب تو چند سال مال حرام خوردی میدونی؟ با این آبه چقدر غسل کردی؟ چقدر وضو گرفتی؟ و چرا؟ ضعف ایمان. فزلات وقور، اونجاهایی که محل لرزش و لغزشه، این متین و با وقاره. فرخاء شکور، قانع بالذی عنده، شاکر خداست وقتی خدا بهش نعمت میده، قانع به اون چیزی که خدا بهش داده، چیزی که خدا بهش داده قانع. خدای قربونه دستت هم درد نکنه. یه کسی بود هم خادمیم بود تو حرم، من هر وقت کارم گیر میکنم فلان برای ما دعا کن، همونجا وای میساد عشق بیریخ مثل ابر بهار، پیرمردی بود مثل ابر بهار گریه میکرد، دست رو بلند میکرد گفت خانم ببین این داره به من میگه دعا کن، خواستش رو بهش بده. خودش اینجوری میگرفت، چوپر دستش بود تو حرم خدمت میکرد، یه دفعه دلش میگرفت گفت احمد یه دقیقه این پست منو داشته باش. گفتم کجا دوباره میخوای بری؟ یه جایی پستش بود. گفتم خب باشه. میرفتم سر پستش وای میسادم، میرفت کنار حرم گریه میکرد و میومد اینور، گفت خب گرفتم بریم سر پستمون. 2 دقیقه طول میکشید، میرفتم حرم زیر همین سر حرم هست معصومه، 2 دقیقه گریه میکرد، گفت خب گرفتم بریم. گفت چی؟ گفت هیچی، حجمو میخواستم امسال گرفتم. همین یه درخواست میکرد، دیگران حاجت دیگران همینجوری میگرفت،
یکی از ویژگی‌هاش این بود. من میدونستم این مشکلات اقتصادیش چیه. من هر وقت بهشون گفتم خب آجی چطوری؟ کار و کاسبی چطوره؟ میگم خوب، عالی، از این بهتر نمیشه. گفتم حاجی من خبر دارم صنف شما الان بازار نداره. گفت نه الحمدلله هم چیکار؟ عالیه. دقت کردی؟ قانعه به اون چی که براش خدا در نظر گرفته. مهم ها، این علامت مؤمنه، قانعه. بعضی رو دیدی؟ خدا، خدا که بابا با ما که خدا که
بگو، نه بگو زورت میشه بگو، یه چیزی هم به خدا بگو. آخه بابا اصلا انگار ما نیستیم، خدا ما رو انگار اصلا انگار خدا
هی میگه
اینو به ما نداده.
خب مرد حسابی بپرس ببین اینو داده. خیلی چیزا دیگه داده. اون چیزی که داده قانع باش. مؤمن این که به اون چیزی که خدا بهش داده قانعه. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده این روایت رو حفظ بکنیم، هم حفظ بکنیم تو ذهنمون، تو قلبمون، هم این که حفظ بکنیم به عنوان یک دستورالعمل انشاءالله تو زندگیمون پیاده کنیم، چون ما میخواییم ایمانمون رو افزایش بدیم. این یه دستور عمل ایمانیه. از پیغمبر اکرم به امام حسن مجتبی رسیده. حالا این کانال این وسط خورده دیگه خبر ندارم امام حسن از چه بزرگواری نقل میکنه. البته ایشون از ابوذر نقل میکنه، از پیغمبر اکرم. حالا از امام حسن مجتبی ما هدیه از امام حسن مجتبی این کلمات نورانی رو امشب گرفتیم، فردا شب هم دنبال کنیم این روایات شریف رو. خدایا به حق امام حسن مجتبی آنچه که در شأن و منزلت حضرتش شما مقدر کردی نسبت به احسان، کرامت، نسبت به تفضل به خلق الله، به امت اسلام، به ویژه به شیعیان، به همه ما مهمانان امام حسن مجتبی کرامت بفرما.